ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. حکم اعدام 3 زندانی در سیستان و بلوچستان اجرا شد. شماره رسمی مبتلایان به کرونا در ایران طی شبانه روز گذشته 5960 نفر اعلام شد. و وزیر نفت ایران میگوید با مصرف مازوت موافق نیست اما چاره‌ای ندارد. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم در این بخش خبری همراه شما. خبرگزاری ها در ایران امروز از اجرای حکم اعدام 3 تن به نام های حسن دهواری، الیاس قلندرزهی و امید محمود زهی در استان سیستان و بلوچستان خبر دادند. بر اساس گزارش های الیاس قلندرزهی و حسن دهواری، ابتدا با اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند، اما وکیل و خانواده های آنها امیدوار بودند که با اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور بتوانند این حکم را تغییر دهند. دو شهروند بلوچ 16 بهمن ماه 93 توسط اداره اطلاعات در سراوان بازداشت شدند. آنها با رد اتهامات وارده میگویند صرفاً به خاطر فعالیت سیاسی سایر اقوام یا اعضای خانواده و برای وادار کردن آن افراد به بازگشت به کشور یا توقف فعالیت به شکل گروگان بازداشت و سپس به اعدام محکوم شدند. رسانه‌ها در ایران اتهام امید محمود زهی را که صبح دیروز اعدام شد، محاربه و مشارکت در سرقت و آدمربایی عنوان کردند. صبح روز شنبه نیز 3 زندانی اهل سنت در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شدند. ایران در سال گذشته رتبه دوم بیشترین تعداد اعدام در جهان را داشته است. شمار مبتلایان به بیماری ناشی از ویروس کرونا در ایران طی 24 ساعت گذشته بنابر آمارهای رسمی وزارت بهداشت نزدیک به 6000 نفر اعلام شد. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، شمار جانباختگان این مدت را هم 102 نفر اعلام کرد. شمار کل جانباختگان ناشی از ویروس کرونا در ایران بر اساس آمارهای وزارت بهداشت از 55500 تن عبور کرده و شمار مبتلایان هم به بیش از 1,240,000 تن رسیده است. آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت مورد تردید نهادهای بهداشتی داخلی و خارجی است. وزیر نفت ایران میگوید با مصرف مازوت موافق نیست اما چاره‌ای ندارند. بیژن نامدار زنگنه در نشستی با وزیران نیرو و کشور گفت
ما مایل نیستیم مازوت مصرف بشه، اما اونجایی که لازمه چاره نیست دیگه کاری نمیتونیم بکنیم جز این که باید مازوت مصرف بشه. همونطور که خدمت شما گفتم، گازوئیل هم در حد اکثر ممکنش تحویل میشه، بیشتر از این دیگه امکانش وجود نداره. ما الان این که صادر داریم میکنیم گازوئیل، ما داریم تقریبا همونطور که گفتم هرچی که گازوئیل اضافه داریم میدیم و بخشش هم باید از مخازن استفاده بشه، مخازن نیروگاه ها، تا اینکه بتونیم مجموعه رو اداره کنیم.
آقای زنگنه همچنین گفت مشکلاتی داریم و نمیتوانیم همه استان ها را در بحث مصرف مازوت مستثنا کنیم. او توضیحات بیشتری درباره مشکلات و دلایل استفاده از مازوت نداد. روز شنبه مسعود تجریشی، معاون سازمان حفاظت محیط زیست ایران، اعلام کرد این سازمان به تازگی از دادستانی تهران خواسته است مصرف مازوت در نیروگاه‌های تهران متوقف شود. افزایش غلظت آلاینده دی اکسید کربن و وضعیت ناسالم هوای تهران و چندین شهر بزرگ ایران در چند روز گذشته ناشی از مصرف سوخت‌های غیر استاندارد از جمله سوخت مازوت گزارش شده است. و حسن روحانی میگوید بانک مرکزی، وزارت خارجه و سازمان برنامه و بودجه را ملزم کرده تا خرید و انتقال واکسن به ایران سریع‌تر به سرانجام برسد. رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت دولت همزمان با پیگیری تولید داخلی واکسن به دنبال خرید واکسن خارجی است. آقای روحانی به نام کشور یا شرکتی که این واکسن قرار است از آن خریداری شود اشاره‌ای نکرد. در هفته‌های گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد خرید واکسن خارجی، تحریم بودن یا نبودن دارو و نحوه ورود واکسن به کشور اظهارات ضد و نقیضی مطرح کردند. در همین حال انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران هشدار داده که هر گونه تأخیر در خرید واکسن کرونا موجب بروز خسارت جبران ناپذیر می‌شود. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در سال روز کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران اسرائیل را متهم کرد که با حمله ساختگی به نیروهای ایالات متحده در عراق می‌خواهد این کشور را وارد جنگ با ایران کند. محمد جواد ظریف روز شنبه 13 دی ماه در توییتر بدون ارائه شواهدی نوشت اطلاعات تازه از عراق حاکی از آن است که عوامل آتش افروز اسرائیل در حال توطئه چینی برای حمله به آمریکایی‌ها هستند تا آقای ترامپ در حال رفتن را به بهانه ساختگی به جنگ بکشاند. درباره همین موضوع دیدگاه جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در آمریکا را جویا شدیم.
به نظر میرسه گفته‌های آقای ظریف یک مقداری برمیگرده به اتفاقی که هفته پیش با حمله راکتی به منطقه بین المللی بغداد اتفاق افتاد که سفارت آمریکا هم در اونجا واقع شده. اون حمله هنوز مشخص نیست که چه کسانی اون رو انجام دادن و از انگیزه هاشون چی بوده، ولی گذشته از این قضیه به صورت کلی مجادله کلامی بین ایران و آمریکا به اوج خودش رسیده و بهانه‌اش سال روز کشته شدن قاسم سلیمانی است. به تهدیدهای علنی و همه جانبه‌ای که ایران برای انتقام سخت و حتمی همچنان مطرح میکنه که اگر بخوایم به صورت سطحی به قضیه نگاه بکنیم باید بگیم اینم یک مجادله است و بالاخره افت میکنه، ولی واقعیت این استش که یک مجادله چون داره به اوج خودش میرسه امکانات عملی مختلفی رو فراهم میکنه و اینجا انگیزه های از هر دو طرف مشاهده میشه که احتمال وقوع یک درگیری بیشتر از این استش که یک مجادله ساده باشه. پیام های آقای قاهانی جانشین قاسم سلیمانی از یک طرف، فرماندهان دیگر نظامی سپاه، نیروی هوایی و فضایی سپاه که گفته در صورت جنگ با آمریکا ما بین کشورهای میزبان آمریکا در خلیج فارس تفاوت قائل نیستیم و برد موشک‌های ما اونها را هم شامل خواهد شد. از طرف دیگه مسائل غنی‌سازی ایران که رسماً اعلام کرده در سطح 20% انجام خواهد شد و مصوبه مجلس که به اصطلاح نسل سانتریفوژهای نسل جدید رو توصیه میکنه. در طرف مقابل این قضیه پرواز B-52 بر فراز منطقه که به نوعی پیام بازدارندگی آمریکا به ایران هست و همپیمانی کشورهای عربی منطقه با اسرائیل، همه اینها زمینه مساعد یک درگیری نظامی رو فراهم میکنه که نیاز به یک جرقه داره. این جرقه میتونه از طریق اشتباه استراتژیک ایران شعله بگیره و میتونه از طریق تئوری توطئه هم که پیام آقای ظریف در واقع در این چارچوب هست جرقه بخوره و زمینه جنگ فراهم بشه. حالا از طرف سیاست داخلی آمریکا هم دو تا انگیزه رو ما باید در نظر بگیریم و اون این هستش که آقای ترامپ و در واقع دولت آقای ترامپ همکاری امنیتی با دولت آقای بایدن که قرار قدرت رو در دست بگیره نداره، به اطلاعات لازم رو منتشر نمی کنه. بنابراین ما دقیقا نمی دونیم که آیا دولت ترامپ واقعا احساس تهدید می کنه از ایران یا صرفا یک مجادله کلامی هستش. که به این ترتیب مجموعه از عوامل بر له و علیه فرایند یک درگیری نظامی اینجا وجود داره. آقای ظریف فقط به یک بخش این که توطئه از جانب اسرائیل باشه تکیه میکنه و از طرف دیگه در روزهای آخر حاکمیت ترامپ در آمریکا این بحث وجود داره که همچنان مطرح هست که آیا ترامپ ممکنه اقدام نظامی غیر منتظره ای رو انجام بده برای اینکه دولت بایدن رو در حل و فصل مسائل بعدی دچار درگیری بکنه یا نه. اینها رو بایستی در جمع با هم دید و فقط تکیه بر یک مورد خاص به اصطلاح امکان این که ما بتونیم یک برداشت عقل‌گرایانه داشته باشیم رو به ما نمیده.
جلیل روشندل بود، استاد علوم سیاسی در آمریکا. با وجود اعلام روند کاهشی شمار جانباختگان و مبتلایان به کرونا در گزارش‌های رسمی وزارت بهداشت ایران طی هفته‌های گذشته، مقام‌های جمهوری اسلامی از احتمال اوجگیری دوباره کرونا در روزهای آینده خبر می‌دهند. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
آغاز پیک سوم کرونا در شمال ایران. علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا، در 51مین جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا وضعیت همه‌گیری در ایران را نزولی اعلام کرد و همزمان از درگیر شدن 4 شهر استان مازندران با پیک سوم کرونا خبر داد.
خب در استان مازندران وضعیتی که به نوعی پیک سومش تازه شروع شده و بنابراین اکثر شهرهاش درگیر هستند. 4 تا شهر قرمز ما در کشور داریم که این 4 تا شهر مربوط به مازندران هست: سوادکوه شمالی، ساری، آمل و رامسر. این 4 تا شهر قرمز هستند که حتما نیاز هست که ما مراقبت بکنیم.
این در حالی است که به گفته مقامات حکومت ایران، بسیاری از استانهای دیگر کشور از پیک سوم عبور کرده و در وضعیت زرد قرار گرفتند. اما مسئله‌ای که شاید در حال حاضر از اولویت‌های اصلی باشد، جلوگیری از ورود نوع جدید و مسیطر ویروس کرونا به داخل ایران است. نمونه‌ای که حالا در بیش از 30 کشور جهان و از جمله چند همسایه ایران شناسایی شده است.
جدید ویروس جهش یافته است. حالا ویروس انگلیسی اسمش بذاریم یا هرچه، این ویروس جدید اگر ما مراعات نکنیم، دروازه ها رو محکم نگیریم، وارد کشور بشه، یک مشکل بسیار بزرگی ما باش مواجه میشیم. دو مرتبه برای کنترل کردنش بسیار سخته، بنابراین خیلی باید مراقبت بکنیم.
همزمان با بحث مهار شیوع کرونا، گمان زنی ها در مورد واکسن هم در ایران ادامه دارد. مقامات این کشور در چند روز گذشته بحث تولید مشترک واکسن با کشور کوبا را مطرح کردند.
ما اجازه ندادیم که شاید خیلی از کشورهایی که شما می‌بینید الان واکسن هم زدن، حالا حاشیه خلیج فارس و جای دیگه، چون اونها پذیرفتن که به عنوان افرادی که باشن که تو فاز کلینیکال ترایل وارد بشن، یعنی رو اونها آزمایش انجام شد و تزریق واکسن براشون انجام شد. چون ما اینو نپذیرفتیم، گفتیم واکسنی وارد کشور می‌کنیم که این واکسن دو تا خصوصیت داشته باشه: یک، مورد تایید سازمان جانی بداشت باشه; دو، اگه قرار واکسنی به صورت داوطلبانه رو ایرانی انجام بشه، باید تولید خودمون باشه.
البته پیشتر سعید نمکی وزیر بهداشت گفته بود که ایران از طریق سازوکار کوواکس برای خرید 16,800,000 دوز واکسن اقدام کرده است. به گفته بسیاری از کارشناسان، برای ایجاد پوشش محافظتی در مقابل ویروس کرونا 70-80% جمعیت یک کشور باید واکسینه شوند. تعداد واکسنی که مقامات ایرانی مدعی اند سفارش داده شده، تنها میتواند حدود 10% جامعه را در برابر ویروس کرونا ایمن کند. با اینکه واکسیناسیون در بسیاری از کشورهای دنیا آغاز شده، اما همچنان تکاپو و تلاش برای تولید بیشتر واکسن کرونا ادامه. ظهور نوع جدید ویروس کرونا و روند تصاعدی ابتلا به کرونا در بریتانیا باعث شد تا در برنامه واکسیناسیون این کشور تغییر ایجاد شود. برای واکسیناسیون بیشتر جمعیت، دولت بریتانیا تصمیم گرفته است که دوز دوم واکسن فایزر بیوتیک را به جای 21 روز با فاصله 12 هفته تزریق کند. تصمیمی که آنتونی فاوچی، رئیس مرکز بیماری‌های عفونی آمریکا، با آن مخالف است و اعتقاد دارد ایالات متحده نباید این روش را الگو قرار دهد. شرکت فایزر بیوتیک اثربخشی این واکسن را با فاصله 21 روز تزریق دوز دوم آزمایش و تایید کرده است. افزایش شدید روند ابتلا به کووید 19 در بریتانیا، اولین کشوری که تزریق واکسن فایزر را آغاز کرد، بسیار نگران کننده شده است. تا جایی که دولت این کشور برای رویارویی با گسترش سریع گونه جدید ویروس کرونا، بیمارستان‌های صحرایی و اضطراری ساخته شده در آغاز همه‌گیری را دوباره راه‌اندازی کرده و تصمیم چند روزه پیش برای بازگشایی مدارس ابتدایی لندن را تغییر داد. طبق آمار منتشر شده وزارت بهداشت بریتانیا، در 5 روز گذشته بیش از 270,000 مبتلای جدید شناسایی شدند. به طور متوسط روزی 54,000 مورد. در این دوره 5 روزه بیش از 4,000 نفر هم قربانی این ویروس شدند. با ظهور ویروس جدید کرونا، درخواست ها از شرکت فایزر بیوتک برای بالا بردن توان تولید واکسن بیشتر شده. در ایالات متحده آمریکا، یکی دیگر از کشورهایی که نوع جدید ویروس کرونا در آن شناسایی شده و از بهتر از بریتانیا نیست. مجموع تعداد مبتلایان به کرونا در این کشور در حال نزدیک شدن به 21 میلیون نفر است. کشورهای هند، برزیل، روسیه و فرانسه هم بعد از آمریکا بیشترین تعداد مبتلایان به کووید 19 را در خود جای دادند. حالا تعداد قربانیان کووید 19 در جهان در حال نزدیک شدن به 2 میلیون نفر است، آن هم در نخستین روزهای زمستان. ویروس کرونا شاید در بسیاری از کشورها یکی از مرگبارترین زمستانها را رقم بزند. مهران کریمی، رادیو فردا.
به پایان این مجله رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم.